و قبوره تهدید لما سواه، عبارت به دو جور نقش شده. یکی و قبوره تهدید لما سواه، همونطور که خونده شد. دوم قبوره تجدیده لما سواه، که یک بار بدون نقطه نقش شده و بدون زمین، یک بار با نقطه ضبط شده و با زمین. شارح هم هر دو عبارت رو معنا میکنه. اولا تهدید رو توضیح میده که احتیاج به گفتن نداره. ثانیا قبور رو بیان میکنه که قبور از عداده. بعضی از کلمات هستن از عدادن، یعنی دو معنای ضد ازشون اراده میشه و با قرینه هر یک از این دو معنا تعیین میشه. قبور هم از عداده، هم به معنای گذشته میاد، هم به معنای باقی میاد، هم به معنای رفتن میاد، هم به معنای مکشدن میاد. لذا هم قابر که میگن فلقابرین، یعنی در بین گذشته ها، هم فلقابر یعنی آینده و حال، همینی که باقیه، همینی که دوام داره، باقی. قابر معنی باقی هم میاد، قابر معنی گذشته هم میاد، به هر دو معنی میاد. ایشون میفرمد که در اینجا مناسب هست که ما معنای باقی رو از قبور اراده کنیم. پس معنای عبارت این میشه و بقا اوهو تهدید لما سواه، یا بقا اوهو تجدید اوهو لما سواه. اون برابر نسخه اول عبارت رو اینطور معنا میکنیم که بقای خدا باعث محدودیت ما سوی الله، یعنی ما سوی الله را با بقای خدا محدود میکنیم و اندازه میگیریم. بقای همه موجودات با بقای خدا اندازه گیری میشن، یعنی اگر خدا یک بقای ممتد من الازل الی الابد داشته باشه که دارد، بقیه بقاها رو با بقای او در نظر میگیریم. او من الازل الی الابد، این انسانی که الان باقیه، این فاصله من الازل الی الابد رو زندگی میکنه. پس دوام او این مقدار، دوام این انسان نسبت به دوام خدا سنجیده میشه و اندازه گیری میشه. دو تا مثال میزنیم که با این دو مثال مطلب بهتر حل بشه. فرض کنید که البته این مثال حسیه، با مورد بحث ما تفاوت زیادی داره، ولی ما برای روشن کردن ذهن مثال میزنیم. معتقدیم که اینجور مثال ها اگرچه از جهتی مقربن، از جهاتی مبعدن. فرض کنید نخ ممتدی رو داشته باشید که خردلهایی رو، خردل یک گیاهی است که میوه‌اش بسیار ریزه، از ارزن ریزتره. حالا فقط ارزن بگیم، ارزنهایی رو در کنار این نخ ردیف کیده باشید. این نخ ممتد کشیده شده باشه، نخی کشیده شده باشه و ارزنهایی هم ردیف در کنار این خط کیده شده باشه، در کنار این نخ. هر ارزنی قسمتی از این نخ رو اشغال میکنه و قسمت دیگه مال ارزن دیگر، و ما به وسیله این نخ میتونیم اندازه ارزنها رو مشخص کنیم. مثلا بگیم که این یک پنجاه میلیونیوم این نخ رو مثلا اشغال کرده، مثلا اون یکی هم اینطور و یکی هم اونطور، که همه این خردلها به وسیله این نخ تعیین میشن، اندازهشون تعیین میشه. این یه مثال که خود ایشون این مثال میدن. یه مثال دیگری هم داریم که اون مثال یه مقدار واضح تره، ایشون نگفته ولی اون مثال رو ما میتونیم خودمون اضافه کنیم، و اون مثال زمان فلک با زمان عمر خودمونه. فلک رو بنابر نظر فلاسفه خدا در ازل آفریده، حالا یا در ازل آفریده در لایزل آفریده، اونش خیلی مهم نیست. فلک از زمانی که آفریده شده گردشش رو شروع کرده و تا وقتی هم که میخواد باشه گردشش رو ادامه میده. فرض کن اولین گردشی که کرد یک روز اول بود، اولین گردشی که فلک الافلاک داشت روز اول بود، بعد روز دوم بود، 365 روز که گشت یک سال شد. 100 تا از این 365 روز رو که گشت یک قرن شد. خب ما گفتیم این قرن اول، قرن دوم، قرن سوم. الان فرض کنید که مثلا قرن میلیاردومی مثلا و دو مرتبه قرنهای بعدی هم در پیش داریم، اون وقت میام این یه زمان ممتدیست که برای فلک هست. فلک از اولی که شروع کرد به گشتن تا وقتی گشتنش متوقف بشه زمان واحد داره، زمانش متعدد نیست. ما هستیم که تقسیم میکنیم زمان رو متعدد میکنیم، ولی در واقع برای فلک یک حرکت بیشتر نیست من الازاله الالعبد و نتیجتا یک زمان بیشتر نداره. این نظر فلاسفه است، اما ما تقسیمش میکنیم. خب این زمان ممتد رو ملاحظه میکنیم و عمر خودمون رو با این زمان میسنجیم. یعنی مثلا فرض کنید که ما که در قرن فلان از سال کذا تا سال کذا داریم زندگی میکنیم، میگیم سال ما اینه، یعنی ما 40 سالمونه. 40 سالمون یعنی 40 تا 365 بار این فلک دور خودش گشت ما زنده بودیم. پس عمر خودمون رو با دوام فلک میسنجیم، دوام خودمون رو با دوام فلک میسنجیم. یعنی فلکی که دائمه او یه عمری داره، ما عمر خودمون رو با اون میسنجیم، میگیم ما از عمر فلک 40 سالش رو داشتیم، بقیه مال دیگران بود، مثلا ما 40 سال عمر کردیم. پس اینطوره که هر موجودی رو زمانش رو، زمان بقایش رو با زمان بقای فلک ما داریم میسنجیم. این در مورد زمان. اونم که مثال هم که ایشون زد در مورد اندازه خردل و نخ، ایشون میفهمه در مورد ما با خودم همینطوره. یعنی همه موجودات بقای خودشون رو با بقای خدا باید بسنجن. او باقیت من الازل الالعبد، هر کدوم از موجودات بره و مقدار قلیلی از این من الازل الالعبد رو پر میکنن. پس بقا او بقای دیگران رو محدود میکنه و حد بقای دیگران رو تعیین میکنه. منتها حالا باید ما تشخیص بدیم، تشخیص نمیدیم حرف دیگریست، که ما چه مقدار از بقای خدا رو داریم. یعنی مثلا ما فرض کنیم که 40 سال باقی هستیم، یعنی از من الازل الالعبد ما 40 سال بقای خدا رو، ما نه بقای او رو ها، یعنی 40 سال به اندازه 40 سال ما باقی هستیم که با بقای او اندازه بگیریم. یعنی اگر بقای او رو به سال بیان کنیم، بقای خودمون هم به سال میتونیم بیان کنیم، مثلا بقای او رو که به سال نمیشه بیان کرد، ولی اگر مثلا بقای او به سال تعیین بشه، بقای ما هم به بعضی از سالهای او تعیین میشه. پس بقای او تحدید و نماسبا، یعنی بقای او حد معین کننده است برای ماسبا، یعنی با بقای او حد بقای ماسبا معین میشود. و همونطور که با زمان فلک زمان ماسبای افلاک از زمانیات تعیین میشود. بله، این که ما میگیم بسنجیم تعبیر تسامحیه، یعنی حد معین کنیم، نه به این معنا که ببینیم. منم چند بار در عبارات هم داشتم، شاید همین تسامحات عبارتی باعث اشکال شما شد، که ما میسنجیم عمر خودمون رو با عمر خدا. این رو در باره خدا نمیتونیم بگیم، چون عمر خدا همونطور که شما دارید میگید بی نهایته، ما متناهی رو با بی نهایت نمیتونیم بسنجیم. ولی اون مثالی که زدم مثال روشنی بود که ما عمر خودمون رو با عمر فلک میسنجیم. اون اگر بی نهایت بگیریم، ولی بالاخره چون تعیینش کردیم، تقسیمش کردیم، تقسیمش دیگه بی نهایت نیست. یعنی مثلا اون حرکت بی نهایت فلک رو ما تقسیم کردیم به سالها و قرنها. سالها و قرنها رو نه، سالها و قرنها معین هست، بی نهایت دیگه نیستن.
سال معینه، ولی نسبت سال،
نه نسبت نمیخوام بگیم، نسبت نمیخوام بگیم من نسبت فلک چقدر عمر دارم، من نسبت خدا چقدر عمر دارم، نسبت گیری نمیخوام بکنیم. میخوام بگیم ما 40 سال از سالهای بی نهایت فلک رو زندگی کردیم. این که این چیزی نداره، از سالهای که تعدادش بی نهایت در فلک ما 40 سالش رو زندگی کردیم. این ایرادی نداره. در مورد خودم همینطور، اون دوام بی نهایت رو ما این بره از دوام رو بودیم، نه این که چه نسبتی. من تی کلمات هم بحث نسبت هم داشتم، یه پنجا ملیونیوم و یه چیزایی گفتن، اینا برای شما مشکل درست کرد. نه اینا منظور نیست، همین که الان عرض میکنم در بین سالهایی که تعدادی بی‌نهایت داشتن در فلک، که اگر بگیم فلک من الازل الی الابد حرکت میکنه، چون چه گفتن سالهای بی‌نهایت درست میشه، در بین این سالهای بی‌نهایت 40 سالش من زندگی کردم، نه یک چندم فلک من زندگی کردم، یک چندم نمی، در خودم همینطور در دوام بی‌نهایت خدا این برهه قلیلش من زندگی کردم، که دوام خود او بود، دوام من نبود، در دوام او این مقدار من زندگی کردم، اشکالی نداره. نسبت متغیر
با ثابت یا ثابت و ثابت هم که حقی نشده، که او ازل و ابد برای او حاضره، میشه این که او ازل است تا ابد، تا برای او نیست، ازل و ابد برای او حاضره.
خب درست، اما چی؟ چی میخواد نتیجه
بگیم؟ که اگر مثلا شما میگید فلک متغیره، ما میگید این متغیر به نام انسان یا 40 سال از این متغیر بی نهایت پر میکنه، اما وقتی او ثابت شد عدل و عبد برای او حاضر شد، وقت نمیشه بینید که او مثلا این مقدار او با بقایش این مقدار چیز کرده.
البته از کردم که مقدار در مورد مثل واجب طالب و عمر و اینها تعبیرات ماست، تعبیرات ماست، ما میگیم دوام، خدا دوام داره، این از دوام بی نهایت او این مقدار دوام رو هم من دارم، این مقدار دوام رو هم من دارم، این دیگه حالا مقدارم که میگیم تعبیر تسامحیه، در مثل زمان فلک و در مثل اون خردل اینا راحت حرف میزنیم، چون بالاخره مادی هم و میشه تعیینشون کرد، اگر هم بی نهایت باشن میشه تقسیمشون کرد، اما در مورد واجب طالب این کارا نمیشه، این و حرفا نمیشه زد، فقط ما با اون مثال حسی اون مثال معنوی رو، اون امر معنوی رو که واجب طالب باشد و دوام ما باشه این رو این تبیین میکنیم. و عرضم کردم خیلی تفاوت هست دیگه، خودتون میدونید که ما وقتی داریم میگیم ما دوام به انداز برهی و قلیلی از دوام خدا رو ما دوام داریم، این منظورش این منظور نیست که دوام خدا برای ما هست، اون دوام خود سر خودشه، ما یعنی این مقدار از دوام رو داریم، به همون طور که در فلک گفتیم و در خردل گفتیم
ثابت وحدت و تشخص و بقای متغیر رو تأمین میکنه. مثلا ما در حرکت توسطی حرکت قطعیه، این اگر حرکت توسطی نباشه حرکت قطعیه محقق نمیشه، یا ثبات نفس با تغییر و سیالان طبیعت، سیالان طبیعت تشخص و وحدتش و اون ثبات و تشخص نفس تأمین میکنه، یعنی هر متغیری وحدت و تشخص و بقاشو اون ثابت تأمین میکنه. یعنی اگه ما در بین مثلا آن سیال، آن متصل، آن متصل اگه ما نداشته باشیم آن سیالی نداریم، حرکت توسطی نداشته باشیم حرکت قطعیه نداریم، ولی یک ثابتی باشد که متغیر زیر پوشش قرار
بگیره،
نفس باید باشد که طبیعت رو در تحت تدبیر خودش بگیره. ما اینطور بگیم راحت میشه دیگه، یعنی بقا، این تمام احکام وجودی متغیر رو اون ثابت تأمین میکنه که در تحت لوای او داره حیات خودش داره.
البته اینجا فقط تهدید مطرح شده، این که شما میفرمایید درسته که امر ثابتی که مثلا واجب تعالی است این متغیر رو مراقبت میکنه و تمام احکام این متغیر هم تحت تسلط اون ثابت اداره میشه.
مکس درست دار رابر به معنی زهان ولی مکس
بله.
ثابت نه باقی، مکس
به معنی ثابت ایشون به معنی بقا گرفته، یه هم بقا به معنی در مورد خدا بقا به معنی عبور نیست، بقا به معنی بقای زمانی نیست، خدا که باقیه نه به معنی اینی که در طول زمان باقیه، باقی به همون معنی مکثه، یعنی این که خدا ثابته.
ثابت بگیم بله. درسته، اما ما باقی یه ازلی باید تو ذهنمون بیاریم، یه ابدی هم باید تو ذهنمون بیاریم، ولی مشکلات پیش بیاد تو که ثابته.
بله نه، منظور از باقی که ما میگیم در مورد خدا نه باقی مثل بقای زمان باشه، که زمان هم باقیه منتها با عبور باقیه، خدا باقی است، با مکس باقی است، یعنی با ثبات باقی است. بقایی که در مورد خدا میگیم معلومه که چیه، اینا دیگه توضیح نمیخواد. یعنی چون در جای خودش خوندیم که خدا حرکت نداره، خدا تغییر نداره، وقتی میگیم خدا باقیه منظور این بقای مخصوص خود خداست، نه بقای مثلا زمان و امثال زمان. اینا دیگه ترجمه نمیخواد و همین جهت هم با اطمینان حرف میزنیم. ولی اگه اطمینان به این مسائل حل شده نداشتیم، گفتن این حرفا خیلی خلاف احتیاط بود که ما بیام بگیم خدا باقیه و بدونیم چیزای طرف از بقا بقای زمان میاد. خب ولی بعد ذهنش در بیاریم که ما توضیح نمیدیم، به خاطر اینکه میدونیم از ذهن شما بقای درست میاد، اونی که برای خدا هست در ذهنتون میاد، نه اونی همون ثبات هست، همون بقا که ما میگیم منظور از بقا بقای بقایی که با ثبات باشه، نه بقای زمان است که با عبور باشه. بله خب اون وقت خدا با بقایش با ثباتش همه متغیرات رو اداره میکنه، یعنی همه رو تهدید میکنه، همه رو محدود میکنه. اینم هم معرفی که ایشون میزنه، منتها تهدید کردن نحوهای مختلف داره. یه وقت تهدید وجود میکنه، یه وقت تهدید عمر میکنه، دیگه بالاخره به هر صورت. علی حال الفاظ در اینجور مباحث این دقت داشته باشید، من گاهی گفتم گاهی هم ممکنه نگم، ولی در آینده در ذهنتون و در ذکرتون باشه. در این جور مباحثی که ما در مورد خدا داریم، گاهی الفاظ یاری نمی‌کنه و اونجوری که باید ما حرف بزنیم نمیتونیم حرف بزنیم. حالا گاهی الفاظمون یاری نمی‌کنه، گاهی الفاظ یاری می‌کنه، ذهن ما به اون الفاظی که میتونه مطلب رو برسونه نمیرسه، مطلب رو میتونه افاده کنه، ذهن ما به اون نمیرسه، از اون الفاظ استفاده نمی‌کنه، از این الفاظ غلط اندازی استفاده می‌کنه. اینا دیگه بقیه‌اش باید تو ذهن خود شما حل بشه. یعنی به الفاظ خیلی اعتماد نداشته باشید در اینجور مباحث. به ذهن خودتون و با اون معلوماتی که از پیش داشتید مشکلات رو حل کنید و اشکالاتی که گاهی در مورد واجب تعالی و اینها در الفاظی که در مورد واجب تعالی به کار میبرید پیش میاد، اشکالات رو برطرف کنید، به ذهن خودتون برطرف کنید. و الا اینجور مباحث گفتن خطرناکه، مگر اینکه طرف خودش با ذهن خودش خیلی مسائل رو حل کنه. و قبرو تهدید لما سباه، تهدید به مهمله، یعنی به های بی نقطه بخون، جعل شیعه زاهدن هست و در بعض نسخ به جیم آمده، یعنی تجدید گفته شده با زمیر، تجدید و هو گفته شده. اگه تهدید باشه بی زمیره، اما اگه تجدید باشه با زمیره. اما معنا بنابر نسخه اولا اینطور میشه: فإن القبور به قین موجمه، یعنی قین نقطه دار، ثم المبهده، یعنی بای یک نقطه ای، قیور نخونید که یای دو نقطه‌ای بشه، با یک نقطه‌ای باشه. این قبور و این کانه من الازداد، یعنی دو معنای ضد دارد، لأنه به من از ذهاب و المذهب، همه رفتن همه من مکشکنه، الا ان المراد هو الثانی حیث قال الاثری. مراد ما مراد از قبور در اینجا همون معنای بقاه. قال الاثری المعروف الکثیر، اینی که قابل معنای باقیه. فیسیر و معنا، یعنی معنای عبارت امام اینطور میشه: ان بقاء هو سبحانه هو الذي يحدد وجود ما سوا، وجود ما سوا رو محدود میکنه، و يجعل كل واحد في درجته، هر یک از ما سوا رو در درجه خودش قرار میده، و يعين له مرتبه وجوده، مرتبه وجودی هر کس رو او معین میکنه. یعنی اینکه او نه که بی مرتبه است، یعنی اینقدر قویه که تمام مراتب رو پوشونده، هر موجودی هر مرتبه که داشته باشه مثل این که در برابر مرتبه از مراتب او قرار میگیره، همونطور که مثال روشن کرد: از به بقایهی از طبقا کل شیئن علا حسب استعداده، به بقای خدا همه اشیا بر حسب استعدادشون باقی میمونن و طلب بقا میکنن، یعنی همه به بقا، به برکت بقا او باقی هست. بعد اشاره میکنه به این مطلب که به دوامهی دامت سماوات و الارضون، از بین مخلوقات سماوات ارضون رو تصریح میکنه که به دوام خدا سماوات ارضون هم دوام پیدا کردن. پس همه دوام ها مستند به دوام اوست، همونطور که همه وجودها مستند به وجود اوست. اگر او دوام ندهد کسی دوام ندارد، اگر او وجود ندهد کسی وجود ندارد. او دوام دارد که دوام میدهد. بله
این به دوام میگیرم میشه یا به ادامت ایمان آگر،
یعنی ادامه که فعل او باشه،
یعنی به افباقش میتونم به ادامه او آسمان رو به ادامه میگیرم.
او که حرفی توش نیست، اصلا احتیاج به گفتن نداشت. خدا با ادامه داد
دوام رو ادامه من.
اون میگم احتیاج به گفتن نداشت، ما میخوام به همین معنی خودش بگیریم. ادامه خدا با ادامه دادنی که ادامه میدهد زمین دوام پیدا میکنه. خب یعنی خدا با ایجادی که نسبت به زمین دارد زمین وجود پیدا میکنه، که مسلمه که وجود زمین به ایجادی که خدا دارد، همچنین دوام زمین به ادامه‌ای که خدا به زمین میده. اینا روشنه. ما میخوام بالاتر از این بگیم، ما میخوام بگیم به دوام خود خدا همه دائما دوام دارن، به بقای او همه باقی هست. نه یعنی همون بقایی که مال اوست مال اینها باشه ها، بلکه همونطور که از مثال ایشون روشن میشه معلوم میشه منظورش چیه. از مثالی که میزنی معلوم میشه منظورش چیه، والا عبارتی میشه اینطور معنی کرد که شما معلوم میکنید خدا به بقای خودش همه رو باقی میگم، یعنی چون باقیست بقیه رو باقی میگم، چون دائمه بقیه رو دائم نگه می‌داره. به این معنا که چون خدا واجد این کمال هست، این کمال رو به دیگران رو مفاده می‌کنه. چون خدا خودش دائم است به ذات، دیگران را هم دوام می‌دهد، منتها دوام ذاته. این خیلی عبارت روشنیه و راحت هم هست. ولی از مثالی که ایشون می‌زنه یه جور دیگه ما می‌فهمیم. اگرچه این معنا که الان عرض کردم معنی که قابل هست، شاید هم بتونیم بگیم از عبارت صافتر در میاد، از عبارت امام قبوره و تهدیدون به ماسباه، یعنی با بقای خودش بقیه رو باقی نگه میداره. البته اعتراف داریم که حرف زدن در مورد خدا مشکله، و باز هم اعتراف میکنیم که شاید اون چه که ما بگیم حق مطلب رو ادا نکرده مسلم، و شاید هم گاهی انحراف رفته باشه. احتمالاً گاهی کلمات ما ممکن احراف هم داشته باشه، این حرف هم داریم برخواه. و در خبر آمده لا یتقدم متقدمون الا بالله و لا یتأخر متأخرون الا بالله، اگر چیزی بخواهد مقدم شود به وسیله خدا مقدم می شود و مؤخر هم شود همچنین. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا فرض کنید که خطی کشیده باشیم، چیزی رو در فلان جای خط قرار بدیم و چیزی دیگر رو فلان جای خط، بگیم این مقدم این مؤخر. اما اگه اون خط رو برداریم، نه اون مقدمه نه این مقدم، چون اون نمیتونه مقدم باشه نمیتونه مقدم باشه. یه خط رو ملاش قرار بدید، بعد اون وقت سر خط میشه مقدم، تای خط میشه مؤخر. هر موجودی که به سر خط نزدیکتر باشه میشه مقدم، هر کدوم که به سر تای خط نزدیکتر باشه میشه مؤخر. پس با معیار میشه مقدم و مؤخر تعیین کرد. خدا همین معیاره، چون خدا ازلی و ابدی است، هر کس که به سمت اون ازل نزدیکتر باشه میشه مقدم، هر کی به سمت ابد نزدیکتر باشه میشه مؤخر. این در نسبت زمان، نسبت رتبه، هر کس که به مقام بالاتر نزدیکتر باشه میشه مقدم، هر کدوم به اون خلق پایینی نزدیکتر باشه میشه مؤخر، که بالاخره به وسیله خدا به وسیله افعال خدا میشه مقدم مؤخر مؤخر درست کرد. یعنی معیار میشه به دست آورد، معیار تقدم و تأخر. مثلا فرض کنید که در مسجد که وارد میشید میگن که محراب مقدم در مؤخره، اون یه مسجدی باید باشه مقدم مؤخر باشه. حالا اگه فرض کنید یه زمینی باشه که نه محرابی داشته باشه نه دری داشته باشه، این کجاش مقدم کجاش مؤخره؟ هم بهش میتونه مقدم باشه هم بهش میتونه مؤخر باشه. پس یه معیار تعیین کننده باید باشه که مقدم و مؤخر رو تعیین کنه، و واجب تعالی این چنینه که هم در کمالات هم در زمان ازلی و ابدی تعیین کننده مقدم و مؤخر. فصل خبر لا یتقدم متقدم الا بالله و لا یتأخر متأخر الا بالله. و مثال حسی لذالک، اینا مثال های معنوی است که باید در ذهن حل بشه. ما مثال حسی براش میاریم، اما مثال حسی همونطور که عرض کردیم در بعضی قسمت ها مبعده، اون مبعده رو باید خودتون که زنتون بیرون بریدید. و مثال حسی لذالک و این کان هو الله یهو یعنی هو تعالی مقدسا عن الامثال و الاشباه ولو امثال و اشباه براش نیست، ولی مثال حسی برای اینکه به ذهن مطلب رو تقلیل کنه، نه برای اینکه یک امری رو که نمونه باشد و کاملا بتونه مسئله رو نشون بده پیدا کرده باشیم. مثال حسی الخیط المنقد نخیست که کشیده شده باشد، المحاضی لالف خردلت متتالیه که مقابل هزار خردله پشت سر هم قرار داده شده گذاشته بشه، یعنی یه نخی رو ما بکشیم و خردلی رو هم یعنی مثلا ارزنایی رو ردیف هم قرار بدیم، بعد این نخ محاضی باشد با این ارزنهای ردیف شده. فإن این خط تعیین می کند درجات وجود هر یک از خرادل رو، درجات وجودشون تعیین می کنه. یعنی مثلا فرض کنید که اونهایی که به سر خط نزدیک ترند میگه اینا درجه یکان، اونهایی که متوسطن درجه دوان، اونهایی که مؤخرن درجه سهان. اینجور و الله سبحانه محیطون بالاشیا و لیسه فیه از شهن و امتدادون و این بساتون، خدا محیط به اشیاه ولی امتداد و انبساطی که در نخ گفتیم در خدا نیست. در مثال این مسئله مخصوص خود مثال مربوط به خدا نیست، امتداد و انبساط و اینا که در خط گفتیم مخصوص خدا، مخصوص خطه، مخصوص نخه، به خدا اعتبار نداره. خدا فقط احاطه به اشیا داره، احاطه به اشیا داره، همونطور که نخ انبساط داشت نسبت به اشیا و امتداداش، خدا احاطه داره و با این احاطهش همه موجوداتی رو که محاط و هستن تعیین میکنه. یعنی اونی که در بالاست از نظر معنا گفته میشه رتبه مقدم داره، اونی که در پایینه گفته میشه رتبه مؤخر داره، اونی که در وسط رتبه متوسط داره. تعالی انزال که یعنی عمل انبساط و الامتداد قلوب و کبیر. این برای من نسخه اول بود که تهدید خونده بشه.
درجات
وجودی درجات وجودی داره، بالاتره. بله. اما بر نسخه ثانیه، نسخه ثانیه اینه که بقاؤه تجدید حول ما سوا. اولا با توجه کنیم که خدا خداییست که کل یوم هو فی شأنه، تقدم زمانی درجه وجودی افزایش نمیده. ولی اگه این تو باشه باید حضرت آدم بالاتر از حضرت پیغمبر باشه، تقدم زمانی به درجه وجودی کنن. در معنا کردن نسخه دوم باید توجه داشته باشیم که خدا خداییست که کل یوم هو فی شأن، یعنی کارش تجدیده. کل یوم هو فی شأن، هر روزی او در شأنی، یعنی کاری انجام میدهد، در کاری که کارم تکرار نمیشه، عبارت نشون میده که کار تکرار شدنی نیست. کل یوم هو فی شأن یعنی کارش تکرار نمیشه، هر روزی کاری انجام میده، کاری جدید انجام میده. مثلا ماها که هر کدومون که زنده هستیم، خدا در هر آنی، روزم منظور یه شبانه روز نیست، مگر هر لحظه، هر لحظه خدا کار انجام میده. الان یه وجود رو من افاده میکنه، دفعه بعد همون وجود رو افاده نمیکنه، یه وجود دیگه افاده میکنه، آن سوم وجود سوم افاده میکنه. این نسبت به من اینطور، نسبت به دیگران همین، نسبت به هر موجودی همینه. پس هیچ وقت در تجلی او تکرار نیست، در کارهای او تکرار نیست، همیشه کاراش تازه است. پس کل یوم هو فی شأن یعنی همیشه کارش تجدیده. خب و بقاؤه تجدیده لما سوا، بقاؤه او بقاء چیزیست، دقت کنید، بقاؤه بقاء چیزیست که کل یوم هو فی شأنه، یعنی بقایش تجدیده، یعنی او باقیست، با این شأن باقیست که دائما دارد تجدید میکند لما سوا. بقاؤه تجدید لما سوا، یعنی بقاؤه او نه بقایش این تجدیده، بقایش چون بقای چنین موجودی همواره همراه این تجدید هست. یعنی او در ظرف بقایی که دارد دائما داره تجدید میکند محاسبه رو، تجدید به این صورت که هر لحظه داره چیز جدید میافرینه. این هم معنای دوم، که این معنای دوم که معنا برای من نسخه دوم، که این معنا رو ایشون دو بار دیگه تکرار میکنه. من با دوباری که تکرار شد بازم تکرار میکنه. علت نمیگیم، بله بقاش تجدید است نه علت است، نه بقاش علت است برای تجدید. عرض کردم اون این که کل یوم هو و فی شأن هست، او علت است برای تجدید، ولی بقا او حاصل است چنین فعلی هم دائما از این صادر است. یعنی این همچی موجودی، مثلا فرض کنید که بقای آتش بقای حرارت باشد، بقا آتش، آتش موجودی که حرارت میدهد، بقا آتش بقا حرارت. اگر آتش موجودی هار مفید حرارت، بقای آتش یعنی بقای حرارت، بقای آتش یعنی بقای حرارت. خدا هم موجودی که کل یوم الزیشن، یعنی کارش تجدید است، پس بقا او همواره تجدید لما سبا، نه علت باشد. علت بودنش اون بقایش علت نیست، اون کل یوم هو فی شأن بودنش علت این است. اینتا وقتی که این علت همواره باقی باشد، اون تجدید هم همواره باقی، پس بقای او تجدید ما سبا هست. یعنی او که باقی است دائما، تجدید ما سبا هم باقی است.
این معیت نه
یا علیت، معیت نه علیت، علیت هم چیز داره. اما الان نسخه ثانیه، پس معنا این است که بقای خدا عبارت هست، عبارت هست از تجدید هل خلقتی کل آنین، یعنی این که خدا باقیست. این عبارت و نخواهش اینه که بگید خدا دائما دارد تجدید ما سبا می کند. چه بگید خدا دائما باقیست، چه بگید دائما تجدید ما سبا می کند. چون شأنش این است که تجدید کند، پس وقتی دائما باقیست دائما این شأن رو داره، این دائما داره تجدید ما سبا می کند. فالمعنا اینه که بقای او عبارت است از تجدید خلقه فی کل آن، لانه او کل یوم فی شأن و لا یتکرر شأن فی آنین، شأن او در دو آن تکرار نمیشه، بلکه در هر آنی در شأنی است غیر از شأنی که آن قبل بوده و غیر از شأنی که آن بعد هست. چون چنین موجودی است، پس همیشه تجدید کننده است، تجدید کننده خلقه، یعنی خلقه نو میاره، خلق جدید میاره. پس بقاوهو عبارت هست از این تجدید، بقاش عبارت هست از خلق، چون او اگر یک لحظه وجود میداشت خلق میشه، دو لحظه وجود میداشت در دو لحظه خلق میشه، سه لحظه وجود میداشت در سه لحظه خلق میشه، دائما وجود داره دائما خلق میکنه، و چون خلقش تکراری نیست پس دائما تجدید میکنه. معنای بقا او تجدید اینه، این توی که ایشون برداشت میکنه، یعنی چون دائمیست پس دائما داره تجدید میکنه، چون شن تجدیده. بله کل یوم هو فی شأن، شن یعنی چی؟ شن رو شما تغییر نگیرید، شن یعنی کار. کل یوم هو فی شأن یعنی هر وقتی او مشغول یک کاره، هیچ وقت کار تکراری نمیکنه، همیشه کارش جدیده. یوم رو که عرض کردیم معنای روز نیست، من لحظه کمتر از لحظه، هر لحظه او در شأن، شأن یعنی کار، نه هر لحظه او حالی دارد غیر از لحظه دارد. این شأن رو نبرید در ذات که بعد تغییر در ذات پیدا میشه، بلکه این شأن مربوط به فعله، فعل او دائما نو میشه، نه خود او دائما نو میشه. کل یوم بله؟ همون دیگه
تجلی دائما در شأن
شؤونات
مختلفی داره. ولی تجلی تغییر
کنه خود ذات
که همون داره معنی می‌کنم دیگه. فعل تجلی، شما من میگم فعل، شما میگین تجلی، فرق نمی‌کنه. شما میگین تجلیات فرق می‌کنه. من عرض می‌کنم فعل فرق می‌کنه.
تجلی
حالا هر چیه الان اسم تجلی رو یک فعل بذاریم. بله ما گاهی ادوات فعل میگیم به خاطر اینکه راحت‌تر حرف بزنیم، تجلی بگیم مثلا مشکل کردیم.
خودش
خودش رو یه تا خودش گفته فلما تجلی، همون یه جا رو شما میگید باقی کار رو الفاظ دیگه رو کار رو
میگید.
حالا وقتی این تجلی دیگه نیشون بیورو معنی زهار دیگه، معنی زهار رو میگید
به این تجدید
زهاب
خدا
خداوند در واقع
تجدید
همون فرض است. از زهاب خدا که میشه؟ این خود بگیه این
تفاهمه، اگه یک فرد یا فرد رو کنید که خدا آنی زهابی داره تجدیده در واقع تجدید همون شعنها، شعنها تجدید میشه با تفاهمه مثلا میتونه میشه تجدید. یعنی اگر میبینید که خدا گذر میکند و عبور میکند و رد میشه و میگذره تموم میشه، در واقع بدون اون خلق جدیدی که کرده خلق قدیمش رو تموم کرده، خلق قدیمش گذشته، نگو خودش گذشته. یعنی اگر تو گذری میبینی فکر نکن خدا داره گذر میکنه، افعالش داره گذر میکنه. نشاید قبور و بلای زهاب بگیرید، یعنی تغییر خدا در واقع تغییر خلقه، تغییر خود خدا میشه، افعالش داره تغییر میکنه نه خودش. البته این احتیاج به گفتن داشت که اگر خدا تغییر داره میکنه از کسا نمیگه خدا تغییر میکنه. حالا اگر هم بتونیم معنی کنیم ببین نداره، بتونیم جورش کنیم، چون نه که خدا نه که عبارت معنا نشده، ما به لغت مراجعه میکنیم قبور دو جور معنا میشه. میتونیم شاید اگر تونستیم قبور رو برای ذهاب بگیریم و عبارت رو طوری معنا کنیم که خلالی به اعتقاداتی که در مورد خدا داریم نزنه، ایبی نزنه.
من یه چراغ سفید در یک مرکب دایره‌ای داشته باشیم، دور دایره شیشه های الوان داشته باشیم، این شخصی که دور این دایره دور میزنه و اون چراغ نگاه میکنه، چراغ رو متوجه ببینیم. میگه نه این ذات تغییر نمی کنه، این ذات تغییر که تو میبینی از برای این شیشه های الوان که تو میبینی.
بله چی؟ فرمایش ایشون میگه تغییر در واقع مال خدا نیست،
ولی به هر حال اون که بیرون باشده فکر میکنه مرکب داره تغییر میکنه.
بله
ذهنش مثل این چراغ هر لحظه به شکلی به قول معروف بوده یا
بله بیان و ذالک، بیان مطلب، بیان و ذالک یعنی بیان این که خدا فی کل یوم فی شأن هست، نه بیان ذالک یعنی بیان قبور و تحقیق علم اتباه. بیان این که خدا فی کل یوم فی شأن هست که نتیجتا بیان قبور و تحقیق علم اتباه هم میشه، اما الان مباشرتا ما میخوام کل یوم فی شأن بودن خدا رو معنا کنیم که خدا در کارهاش تکرار نیست، همه کارهاش نوعه. بیان مطلب اینه که از ازل که خلق شروع شده، از همون وقتی که عالم شروع شده تا وقتی که بساط عالم برچیده بشه، همه موجودات در سیلان و حرکتند و وقتی در سیلان و حرکت هستند دوام ندارن، یعنی دائما نو میشن. همونطور که ما اگر از مکانی به مکان دیگه قدم گذاشتیم مکانمون نو میشه، همچنین اگر هر جور حرکتی بکنیم در اون حرکت دائما نو میشه. چون همه موجودات من مادی و مجرد، که البته در مجردش مختلف مشکل داریم بعدا میتونه اشاره میکنه، من المادی و المجرد همه دارن سیر میکنن الالله، پس همه دارن تجدید میشن لحظه به لحظه و هیچ کس در یک مقام و در یک حالت یک آن هم نمی‌ایسته، دائما دارن تجدید میشن. به این مناسبت گفته میشه که فعل خدا تکرار نداره و خدا دائما در تجلی جدیده و در شأن جدید. بیان ذالک، بیان این که شأن خدا در دو آن تکرار نمیشه، بلکه خدا فی کل یوم فی شأن هست، بیانش این است که ان العالم منذ ابتدا من المبدا الاول، از همون وقتی که از مبدا اول شروع شد، فهو فی الحرکت ذاتیه بود، نه حرکت در عرض تنها باشه، حرکت در ذاتش هم بود. حرکت دوالی ما قبول داریم، اینطور نبود که فقط حرکت در عرض موجودات عالم باشه، در ذاتشون هم حرکت بود، در حرکت ذاتی بودن و در سیالان سرمدی بودن، یعنی سیالان دائمی بودن. الا ان یصل الى جوار الله و یعود الى ما بدا من، تا به جوار خدا برسن و به همون جایی که از اینجا ابتدا کردن برگردن. چون میدونید که خلق از خدا ناشی شده و دو مرتبه به سمت خدا بر میگرده و جمع میشه. بدن ملازمه
کما بدن،
حالا در اینجا داده میکنه الا ما بدن امن، ابتدا کرده، ابتدا شده، شروع کرده،
ابتدا
هم داشته. بله، در اینجا معنی لازم بیرید ما بده همه حلا الالله تصیر. این بیان دوم بود. حالا بیان سومی هم داریم و تبیان علمی لذالک، تبیان علمی لذالک، یعنی برای اینکه خدا کل یومین فیشنین هست. اینی که عالم دو حیث داره، یه حیث ذاتی، یه حیث تعلقی. حیث ذاتی همون حیث خودشه که خودشو ملاحظه میکنین با قطع نظر از تعلقی که به علتش داره. نگاه میکنین میبینین به این لحاظ بطلانه، هیچ وجودی نداره، هلاکه. یه حیث تعلقی داریم، این تعلق به علت، به این حیث که نگاه میکنیم میبینیم که واجد وجوده، وجود پیدا کرده، کمالات پیدا کرده، از اون حالت حلاک در آمده، از حالت بطلان در آمده. دائمان شی یک همواره هم حیث خودش رو دارد، هم حیث تعلقش رو دارد. به حیث خودش حلاک میشود، به حیث تعلقش وجود میگیرد. لحظه به لحظه این وضع داره ادامه پیدا میکنه. یک لحظه میشه هلاک، اگر وجود بعدی نرسه این هلاک ادامه پیدا میکنه، وجود بعدی میاد دوباره زندش میکنه، دوباره به لحاظ خودش میشه هلاک، چون وجود لحظه افاده میشه. به معنی که افاده شد این از هلاک در میاد. دو مرتبه اون لحظه که گذشت این به لحاظ ذات خودش میشه هلاک، دوباره به لحاظ تعلقی که پیدا میکنه میشه حی و هکذا. به این صورت هی سیف تجدید میشه، هی وجود تجدید میشه. لذاست که خدا همواره فیض جدید افاده میکنه و کل یوم فی شأن میشه. و تبیان علمی لذالک به میل این که شأنی تکرار نمیشود در دوتا آن، بلکه همیشه تجدید میشه، این است که للعالم دو جهت است. للعالمی کل عالم، تمام موجودات عالم. جهتون الى نفسهی و هو موتن الحلاک شبت زباد و مبدع البطلان و الازمهلال. یک جهت به سمت خودش دارد، یعنی خودش رو ملاحظه میکنی با قطع نظر از تعلقی که به علتش داره. به این لحاظ موتن حلاک هست، موتن زبان هست، مبدع بطلان هست، مبدع ازمهلال و نابودی. و یه جهت الى جائله القیوم دارد، اون جائلی که از اون نور گرفته، از اون نور گرفته هر موجودی و به او ظاهر شده هر وجودی. اون وقت با این جهت دوم دائما هر موجودی نور میگیرد و وجود میگیرد. با اون جهت اول دائما هلاک میشه، پس لحظه به لحظه هلاک میشه، لحظه به لحظه دوباره از هلاک بیرون میاد، وجود میگیره و میشه نو. فلهو فی کل آن علم من نفسه و وجود میفائله. هر موجود از موجودات جهان امکان رو که ملاحظه کنید، فی کل آنن از ناحیه خودش عدم دارد و از ناحیه فائلش وجود میگیرد. و لولا ذالک لستغنا هو عن جائله، اگر این نبود از جائلش بی‌نیاز میشد، هر موجودی از جائل بی‌نیاز میشد. چون موجود که اگر خودش با گرفتن یک وجود دو مرتبه اون عدمش ظاهر نمیشد، خب وقتی وجود رو گرفت دیگه احتیاج به جائل نداشت، وجود گرفته با همون وجودی گرفتش ادامه حیات میداد. در حالی که ما لحظه به لحظه به جاهل احتیاج داریم. از اینجا پیداست که اون وجودی که گرفتیم بر اثر ذات خودمون که مقتضی عدمه، ذات خودمون که ذاتاً معدومه، ما اون وجود رو از دست میدیم دو مرتبه و محتاج به یه وجود دیگه میشیم. وجود دیگه از جانب مبدأ فعال و واجب طالب ما افاضه میشه و ما وجود جدید پیدا میکنیم. اگر نبود این افاضات پی در پی و همون افاضه اول کافی بود، خب افاضه اول ما رو از جاهل دیگه نیاز میکرد. لااقل تا مدتی که اون وجود داده شدنی باقی میموند ما میتونستیم به واجب طالب احتیاج نداشته باشیم. در حالی که اینجوری نیست، ما لحظه های لحظه به لحظه به واجب تعالی محتاجیم و اگر یک لحظه واجب تعالی از ما قفلت بکنه، چرت بزنه، سنجر آیت الکرسی داره، این تمام موجودات محو میشن، چون اون وجودی که باید برسه نمیرسه. اون اذنهلال نفسانیشون ظهور میکنه، وجود عطایی که باید برسه بر اثر قفلتی که مثلا عارض شده نمیرسه، همه میمیرن. و چون میبینیم همه دارن ادامه حیات میدن، میفهمی که نه، اون لحظه غفلت نمی کنه و لحظه ای از دادن و افاضه کردن وجود دریغ نمی کنه. تا وقتی قرار ما زنده باشیم وجود رو من افاضه می کنه. برای تبیان علی من نسخه دومه
و نسخه اول هم این دکتر مثلا فقط ما اگه فرقا نرسیدیم اون موجود زنگی در ما هستن اونو تحقیقاتون از زنگی رو محبوط از زنگی در و خدا این بقا نرسته باشه یکی که هر خودی به جهان نگه داره همه خودی در زنگیرن.
بله، ولی وقتی خود ایشون بله ایشون نتیجه گیری میکنه، برای نسخه دوم نتیجه گیری میکنه. خود ایشون این تبیان علمی رزالک رو برای من نسخه دوم میگیره. حالا برای من نسخه اول هم همینطوره. بله، اگر خدایی باقی نباشد
حدود
از زمینه که برای همه اولی دیگه. خب ولی امری این تا اینجا ایشون بیان کرد که همه موجودات اعم از مادی و مجرد، همه موجودات اعم از مادی و مجرد همگی رو به زوال میرند و به وسیله وجودی که دائما افاضه میشه حیات جدید پیدا میکنند. این بیان مطلق بود، هم برای مادی هم برای مجرد. ایشون میفهمد این بیانی که من داشتم در موجودات مادی خیلی روشنه و مقبول هم هست، در موجودات مجرد مثل عقول یه مقدار ابهام داره، یعنی نمیشه گفتش، یعنی به ظاهر و به صورت روشن و آسان نمیشه گفتش که موجودات مجرد هم این چنینن که دائما معدوم میشن و دائما وجود بهشون افاضه میشه. اینا هم اگر بخوان دائما بهشون وجود افاضه بشه، یعنی تغییری، یعنی حرکتی درشون رخ میده. ایشون میفهمن نه، مشکل ما نداریم، در مجردات هم حرکت رو قائلیم، منتها حرکت معنوی رو قائلیم، حرکت جسمانی رو قائل نیستیم، حرکت معنوی رو قائلیم. و حرکت که من حرکت معنوی هم اقتضا میکنه همین رو که میگی، که بالاخره اینها به لحاظ ذات خودشون باز نیستن و به لحاظ عطای وجود هست میشه. حرف جالبی ابن سینا داره. متکلمین میگن که موجود مجرد نداریم، موجود ازلی بلغیر نداریم، موجود مجرد فقط خداست، موجود ازلی بلغیر یا موجود مجرد ممکن نداریم. دلیلشون هم اینه که اگر موجود ازلی داشته باشیم، این موجود ازلی به خاطر ازلی بودن بی نیاز از واجب تعالی میشه و به خاطر ابدی بودن هم این چنینه.
احتیاج ازلی هم
نشه
دیگه
شون بله؟
احتیاج ازلی خودش ازلیه.
من دارم حرف متکلمی نرمی کنم، حالا برسیم به بقیه. بله، متکلمی گفتن که نمیشه ما مجرد ازلی قائل بشیم، مجرد ممکن قائل بشیم. اگر مجرد ممکن قائل بشیم و مجرد رو ممکنی رو ازلی کنیم و ابدی کنیم، لازمش اینه که این موجود ازلی و ابدی محتاج به خدا نباشه. همون لحظه اول بالاخره وجودش از خودش باشه و یه چیزایی میگن. منظورم جواب ابن سیناست. ابن سینا جواب جالبی به اینها میده. میگه موجودات مجرد احتیاجشون از موجودات مادی بیشتره، چون موجود مادی 100 سال وجود میطلبه و خدا 100 سال به او وجود میده، موجود مجرد از ازل تا ابد وجود از خدا میگیره، پس احتیاجش بیشتره. همه ما ها داریم از خدا وجود میگیریم، منطقه ما در طول 100 سال وجود میگیریم، وجودمون تجدید میکنیم، اون در طول من الازل الالعبد داره وجود میگیره، پس او از ما بیشتر محتاجه و او از ما بیشتر دریافت میکنه. بنابراین این چه حرفیه میزنه که اگر موجودی ازلی شد دیگه بی نیاز میشه؟ بله، اگر ازلی بذات شد بی نیاز میشه، اگر ازلی بلغیر شد، ابدی بلغیر شد، خب من الازل الالعبد بلغیره، بلغیر یعنی محتاجه، یعنی فاضلش میشه. یعنی فکر کردن ازلیت با احتیاج سازگار نیست، نفهمیدن که منظور از ازلیت ازلیت بلغیره، ازلیت بلغیر یعنی ازلن و ابدن بلغیره.
از
ازل فیض گرفته، از ازل فیض گرفته تا ابد هم فیض میگیره، ولی ما فاصله کوتاهی فیض گرفتیم، پس ما کمتر دریافت کردیم، کمتر احتیاجمون جواب داده شد، اونا بیشتر احتیاجمون جواب داده شد، پس اونا بیشتر محتاج شدن، یعنی در طول زمان بیشتری درخواست کردن. ما در طول زمانی که خدا به ما اجازه داد درخواست کردیم و احتیاجمون با وجودی که خدا میداد برطرف شدیم، اونا در طول زمان بیشتری دستشون درازه و احتیاج احساس احتیاج میکنن، ابراز نیاز میکنن و خدا به اونها جواب میده. حرف جالبی زده میسینه در جوابی. حالا ایشون هم همینو میگه، میگه که ما در امور عالی هم غالب حرکت میشیم، حرکت معنوی، حرکت معنوی، حرکت ظاهری نیست، ولی حرکت جسمی و حرکت اینکه تکامل پیدا کنیم در روحمون، حرکت جوهری باشه یا حرکت عرضی، نه، این چیزهایی که در امور مادی هست اینجور حرکات در مجردات نیست، ولی بالاخره اونم حرکات معنوی دارن، اونم حرکات معنوی دارن، یعنی بالاخره از به لحاظ حرفی که صدرا در صفحه 16 مبدا و معاد میگه، میگه همه موجودات حرکت میکنن، من اللیث الی العید، همه موجودات حتی عقول، فقط واجب طالب که حرکت نمی کنه، او عید هست از اول تا آخر، اما بقیه موجودات دائما لحظه به لحظه حرکت میکنن، من اللیث ذاتی الی العید عطایی، عید یعنی وجود، لیث یعنی عدم، از عدمی که خاصیت ذاتشونه حرکت میکنن به سمت وجودی که بهشون عطا میشه، دائما این حرکتشون هست، از اولی که خلقشون میکنه، از اون حالت امکانی که ذاتیشونه به وجوب بلغیری که عطایی خارجشون میکنه، همین خروج من مقتضای ذات به مقتضای عطا، خود همین خروج میشه حرکت، و چون این خروج دائما در اتفاق میفته و حرکت دائما در اتفاق میفته، بنابراین اول همش متحرکه، انتا به این نوع حرکت، نه به اون حرکت مکانی، نه به اون حرکت عرضی، نه به اون حرکت ذاتی. این بله قبوفان معنوی در نظر میگیریم دیگه، همینه، اونجا خروج من القوت الی الفعل هست، یعنی خروج من العدم که بالاتر از قوت، خروج من العدم الی الوجود هست، خروج من اللیس الی العید هست، این خروج خودش همی حرکت، پس عقول هم حرکت داره. این اشکال در حرکت جوهری هست، همون جوابی که در حرکت جوهری میدیم اینجا باید بدیم، در حرکت جوهری نداریم، موضوع باطل میشه دیگه، نه کدوم موضوع، در حرکت جوهری کدوم موضوع باطل،
این موجود و این معدوم میشه، این موجود میشه، موجودهای در کنار همه، یک امر ثابت و بر جلو، یک امر ثابت ما در حرکت
جوهری،
در
حرکت جوهری ما یک ثباتی در حرکت گرفتیم، چی در حرکت
گرفتیم، یاده همه هیولا رو میگن، یا میگن یا قادستان یا هیولا، یا جنس در حرکت ثابت میگیرن، بعد اون صوری که رو ماده میاد میگن ماده هم خوب به صورت در حرکت میکنه، میگه اون ماده به لحاظ لا به شرط ثابته، ماده به لحاظ به شرط لاش به طبع حرکت صورت متغیر، همین هست که شما وقت شواهد داشتید،
بله،
خیلی از زحمت کشید مصاحبه که میخواست امر ثابت درست کنه، اون ماده به لامشرت رو گفتش اون امر ثابته، ما یه امر ثابتی داریم،
در حرکت‌های عادی، در حرکت‌های عادی و در حرکت‌های رایج و اونایی که معصوم بین ماست، همینی که میفرمایید درسته، موضوعی داریم که موضوع ثابت باشه. اما این حرکت حرکت عادی نیست. بله این حرکت حرکت عادی و حرکت رایج نیست. حرکت من العدم الى الوجود در حرکت من اشتباه وجودی نیست. نه خیر، حرکت من الوجود الى العدم من العدم الى الوجود در این جور حرکت ما موضوع ثابت نمیخواد. همونطور که این حرکت با اون حرکت های دیگه فرق میکنه، خاصیتش هم با اون دیگه فرق میکنه. بالاخره نوعی حرکته. بله حرکت های رایج نیست، حرکت های رایج نیست، احکام حرکت های رایج هم نداره. از جمله حرکت های رایج و از جمله احکام حرکت رایج اینه که موضوع ثابت میخواد. این یه موضوع ثابت هم نمیخواد.
چرا
اشتراط وجودی حرکت جوهریه؟ حرکت جوهری شده وجود، این حرکت من عدم الى الوجود، یعنی دائما نیست میشه و دوباره هست میشه. همه موجودات این حرکت رو دارن. نه عقول حرکت اشتراری ندارن. عقول فقط همین حرکتی که عرض میکنیم دارن، که این حرکت مال کل موجودات امکانی هست، اختصاص به عقول نداره. همه موجودات امکانی من لیس الى لیس دائما خارج میشن و این حرکت برای همه شون هست، از جمله برای عقول. میاد سر حرکت های دیگه، حرکت جوهری، حرکت های عرضی، اینا مال موجودات مادی هست، مال موجودات مجرد نیست و عقول نیست.
حرکت من لیس الى لیس
این انتخاب و ایجاد بلفل منظور کنه.
بله
بله،
یعنی آنی از زمان
فرزن
از بین میره، دوباره وجود پیدا میکنه.
این شی در آنی از بین میره، در آن بعد وجود پیدا میکنه. منتها چون وجود ها به هم پیوستن این عدم ها فاصله نمیشن. اینطور نیست که تخلل عدم میشه.
عدمی در حقیقت در بین
نیست. عدمی نیست، یعنی اگر وجودی نرسد عدم ظهور میکنند. بله انقطاع بالفعل نیست. اینطور نیستش که هی عدم بیاد ظاهر بشه، یعنی یه لحظه وجود بشه، یه لحظه عدم باشه، یه لحظه وجود، که متشابک باشن وجود عدم ها، شبکه درست کنن، یه در این عدم و وجود باشن. اینطور نیست، ذاتن عدم است. اگر وجود نرسد، وجود بعدی به وجود قبلی نچسبد، عدم این وسط فاصله می شود. بله چون پشت سر هم وجود می رسد، مهلت نمی دهد که عدم اینجا سر بیرون بیاید.
این وجودهای دفعات مختلف، آنات مختلف با هم فرق.
بله وجودهایی که در آنات مختلف میان، وجودهای جدیدند. فقط همین منظوره که وجودهایی که بعدا میان وجودهای جدیدن که میتونستند بعد از عدم باشن. اگر نمیامدن معدوم میشن. همون وجود قبلی نیست که جر شده باشه، کشیده شده باشه به وجود بعدی، به لحظه بعدی. اون وجود قبلی با آن قبلی از بین رفت، وجود بعدی افاضه شد. دم به دم داره وجود افاضه میشه، منتها وجودها چون پشت سر هم افاضه میشن، یک وجود واحد مستمر دیده میشن که عدم هم بینشون نیست. ولی اگر این وجود افاضه نمی شد، عدم سر در می آورد و ظاهر می
شد.
ولی امری ان اجرا این سیالان در جسمانیات ظاهر است، لیکن اشکال می شود امر در امور عالیه، مگر اینکه در امور عالیه قائل به حرکت معنوی شدیم که توضیح داده شد و فهم حرکت معنوی در امور عالیه اثیر جدن و لحاظا ترا اکثر ارباب نظر انکار میکنن این چنین حرکتی رو، میگن که در عقول حرکت نیست، ولی با تبیینی که ما کردیم روشن شد در عقول هم حرکت هست، یک حرکتی که در عقول و جسمانیت همه هست. بله یه نوع حرکت دیگه هست که اختصاص به جسمانیت داره، در عقول نیست.